أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دنباله مطالبی که داشتیم پیرامون فرمایش مرحوم میرزا و ملاحظه‌ای که مرحوم آقای خویی در اینجا داشتن و عرض کردیم که بیان مرحوم میرزا در اینجا که حاصلش عدم ارجاع قاعده فراغ بود به قاعده تجاوز تمام نیست، و بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ولو تمام بود از نظر ما، اما ما راه دیگری رو انتخاب کردیم در دفع کلام مرحوم میرزا که بعد عرض می‌کنیم راه ما شاید دقیق تر باشه و مورد تأیید بعضی از بزرگان مثل مرحوم هاشم حسین اصفهانی رضوان الله علیه. یک نکته که باقی موند این مسئله بود که مرحوم میرزا فرمودند اگر به فرض ارجاع قاعده فراغ به قاعده تجاوز را ما در اجزاء قبول کنیم، در شرایط نمیتونیم این رو قبول بکنیم. خب معنای ارجاعی که در اینجا داریم عبارت از این است که مسلم گرفتند آیون که در قاعده فراغ اساس تعبد شارع و شک در صحت عمله، در قاعده تجاوز شک در وجوده. اگر ما شک در صحت رو بخوایم به شک در وجود برگردانیم، این معنا در اجزاء اشکالی نداره، تمام لو سلمنا البته، اما در شرایط این قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه بین اجزاء و شرایط تفاوت وجود داره. در اجزاء یک مرکبی که به صورت اختراعی شارع آمده و مشخص کرده، اینا اجزاء متواریه است دنبال هم و لا محاله. وقتی شخص اتیان به مرکب کرد، وجود الجزء، اینجا می توانیم بحث این رو داشته باشیم که این وجود جز صحیحاً آورده شده یا صحیحاً آورده نشده، و بعد بیایم بگیم مراد ما همون جور که شیخ گفته وجود صحیحه، وجود مؤثر که ما گفتیم. خب این جز رو شک میکنم الان آوردم یا نیوردم در حالی که داخل جزء بعدی شدم، اینجا بنا بگذاریم بر صحت. اما در شرایط چه کنیم؟ در شرایط مرحوم میرزا فرمودن این تمام نیست، به باب معاملات ایشون زدن، خاطرتون هست که اینجا شرایط ما چجور میخوایم تصحیحش بکنیم. نکته ای که مرحوم میرزا طبعا دست گذاشتن روش از این جهته که مرحوم آقای خویی هم تصویر فرمودن که شرایط با اجزا تفاوت میکنه، شرایط نمیتونه همه تحت امر واقع بشه خودش، که قبلا گفتیم بعضی ها مثل اتجاه الی القبله این میتونه امر بشه، اما بعضی ها مثل دخول وقت، خب امر معنا نداره، وقت داخل نشده، هر وقت داخل شد امر معنا نداره به امر غیر مقدور، اجازه فرمایید. ولذا مرحوم آقای خویی آمدن و این نکته رو فرمودن که در اینجا تقید جزئه و خود قید خارجه، معنایی رو به عنوان اقتران در اینجا تصویر کردن که ما شرط که میگیم یعنی اقتران اجزاء به، اقتران همراهیه، یعنی این اجزا باید همراه این شرایط باشند. خب اینجا مسئله مرحوم میرزا عبارت از این است که در شرایط ما در جزء بیایم بگیم وجود، وجود صحیح. مرحوم شیخ می‌فرماید اینجا شک در صحت جزء مثل شک در وجود جزءه. چرا؟ برای این که میایم میگیم معال شک این است که برگردد به وجود جزء صحیح. اما در شرط شما چی میخواید بگید؟ در شرایط این معنا تمام نیست. مرحوم میرزا به باب معاملات کشوندن که یه وقت هست که ما در باب معاملات این معاملهی که واقع شده میخواییم تصحیح کنیم، یه وقت معامله کلی میخواییم تصحیح کنیم. شرایط رو اگر در نظر بگیرید اون معامله کلی رو تصحیح میکنه، اما این معامله خارجی واقع شده رو نمیتونه تصحیح بکنه. ولذا اینجا ارجاع اشکال پیدا میکنه و مشکل داریم در ارجاع. و بعد مستشکلی که بعدن مرحوم آقای خویی اشکالش رو نقل کردن، این مسئله رو عنوان کرد که وقتی که شما داخل نماز شدید شک کردید در طهارت، خب طبق قاعده، البته قاعده فراغ، شما فارغ از وضو شدید، داخل شدید در نماز، جزء اول نماز رو هم آوردید، شک در طهارت کردید، بنا باید بگذارید بر طهارت. این بنا بر طهارت گذاشتن چه مقدار اثرش هست؟ اگر در اینجا واقعا تصحیح میکنه قاعده فراغ وجود و طهاره را، همونجور که شما میگید، چون شما میاد شک در صحت رو برمیگردونید به شک در وجود، ما اینه که داریم میگیم در اینجا اگر شک کنید طهارت صحیحه یا نه حکم صحتش بکنید، اما داخل در نماز شده شک در وجود طهارت داره اصلا، درست شد؟ منتها الان که داخل نماز شد، خب شک در وجود طهارت اگر در قاعده‌ای که شما میخواید درست کنید، میگید قاعده فراغ و تجاوز یکیه، در قاعده تجاوز شارع بنا میگذاره بر وجود عمل، بلا قد رکعت، بر وجود عمل. اگر در مثل شرایط بخواد بنا بگذاره بر وجود، پس این وجود و طهاره اثبات میشه، درسته؟ اگر وجود و طهاره اثبات شد، شما نماز ظهر رو باش بخونید صحیح، نماز عصر هم باید بتونید باش بخونید. این وجود و طهاره اثبات شد، مثل استصحاب. مگر در استصحاب شارع تعبد نمی کنه که اگر شما یقین سابق داشتید الان شک کردید در بقای طهارت، بنا بگذارید بر طهارت، داخل نماز میشید، 100 تا نماز هم پشت سرش بخونید خوندید. ولذا نقطه اشکال ناینی اینجاست که اگر شما در اینجا میخواید شک در صحت را برگردونید به شک در وجود، یعنی قاعده فراغ رو برگردونید به قاعده تجاوز، اینجا در شرایط لنگی میزنید، نمیتونید این رو بگید. در شرایط ما نمیتونیم بنابر وجود بگذاریم. چرا؟ برای اینکه در اینجا اگر بنابر وجود طهارت بگذاریم، باید بگیم با همین طهارتی که قاعده فراغ برای ما اینجا درست کرد، نماز عصر میتونیم بیاریم، ولا یلتزم بهی احدون، هیچ کس هم فتوا نمیده به این. ما برای نماز عصر دوباره باید وضو بگیریم. پس معلوم میشه انکشفه که در اینجا قاعده فراغ به قاعده تجاوز لااقل در شروط بر نمیگرده. این فرمایش مرحوم میرزاست. مطلبی که در اینجا مرحوم آقای خویی خب در اینجا جواب دادن که ما شرط در شک را اقتران جزء به او در نظر میگیریم، یعنی شک در وجود شرط که میکنیم، شکمون در این است که آیا جزء ما مقترن به این شرط بوده یا نبوده، اقتران داشته یا نداشته. یک نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت در مقام جواب مرحوم میرزا این مطلبه که ما در اینجا اگر آمدیم و اون چیزی که شما ازش پرهیز میدید ما رو که در شروط بنا بر وجود نگذارید، اونجا نمیتونیم قاعده فراغ رو به قاعده تجاوز برگردونیم. و اون این است که ما در اینجا اگر دقت بکنیم که شارع در همین قاعده فراغ یا تجاوز در اینجا کاری رو که انجام میده چیه، چون تعبد دیگه، حالا اماره باشه اصل باشه، یه تعبدی از شارع اینجا هست، منتها تعبد به ما انهو واقع باشه این میشه اماره، به ما انهو در مقام رفع شک باشه فقط میشه اصل، اما تعبدی هست، تعبدی که اینجا در قاعده فراغی که ما میخوایم برگردونیمش به قاعده تجاوز انجام میده چیه؟ آیا اگر شک من در طهارت بود شارع در اینجا تعبد میکنه که این طهارت انجام شده است، اینو شارع میگه در اینجا، یا در اینجا شارع میاد من در حال نماز شک میکنم که طهارت هست یا طهارت نیست، شک منم از این جهته که اباحه دخول در نماز با طهارته، ولذا شرطی است که من اول قبل از نماز باید احراز بکنم بعد داخل در نماز بشم. خب صلات من به قول مرحوم آقای خوی باید مقترن به طهارت باشه، درست؟ شکی هم که من در اینجا دارم شک در این نیست که آیا طهارت برای من محقق شده یا نشده، بلکه شک من در اینه که آیا نمازی که من دارم میخونم مقترن به طهارت هست، مقید به طهارت هست یا نیست. اگر شارع تعبدی که میکنه در این حد باشه، اگر که تو نمازگزار شاکی که الان در طهارت شک داری، شکتم از این جهته که نمازی که داری میاری مقترن به طهارت هست یا نیست، تو بنا بگذار بر این اقتران. یعنی چی؟ یعنی انت واجد الطهاره در این صلات، نه واجد الطهاره مطلقا، انت واجد الطهاره در این صلات. به عبارت دیگر اون تعبدی که شارع میکنه، کاری که اینجا شارع میخواد انجام بده، من شکم در این است که نمازی که دارم میخونم، جزئی که دارم میارم، واجد و شرائط هست یا واجد و شرائط نیست. اگر شارع اینجا میاد بنایی که میگذاره این است که این صلات تو واجد شرائط هست، اما صلات تو نه طهارت مطلقا در خارج محقق شد، اصلا تعبد نمیخوره به وجود طهارت در خارج، تعبد میخوره به من که واجد شرطم، واجد طهارتم. خب اگر کار شارع این باشه، بله، وقتی شارع تعبد میکنه واجد تلقی میکنه یا واجد؟ حالا نظر شما، بسیار خوب، شارع در اینجا میگه تو واجد طهارتی، همون جور که میگه قد سجدت قد رکعت عنایت فرمود، نه میگه واجدی تو، واجد بودن من این تعبدی است که شارع اینجا در قاعده میکنه، یعنی من رو میاد در اینجا و صلات من را مقترن با این شرط تعبد میکنه، نیست، ممکنه نباشه، تعبد میکنه که تو این شرط رو حائزی، این شرط رو حائزی، تعبدش این نیست که تو طهارت رو انجام دادی، تعبدش این است که شرطیتی که من برای نماز گذاشتم در طهارت، الان این حالت تو رو من تعبدن بنا میگذارم که واجد هستی. اگر شارع آمد در همین نماز که من در شک کردم در طهارت این تعبد رو داشت، درست؟ خب لقائل ان یقول که در اینجا در نماز عصری که من بعدن میخوام بیارم با همین تهارت اینجا شارع برای من تهارت خارجی درست نکرده که من دنبال هم براش نماز بیارم. شارع آمده این نماز من را واجد تهارت معرفی کرده، درست؟ واجد تهارت معرفی کرده، برای من مشخص کرده. وقتی اینجور هست، نماز عصر که میخوام بخوانم در اینجا عرضم به حضورتون که باید وضو بگیرم، احراز شرط میخواد، او داستان دیگری میشه. کما این که اینجا در مورد جزء هم در خیلی از شرایط، مثلا در اتجاه قبله، من الان از قرائت فارغ شدم، داخل در رکوع شک کردم که آیا جهت قبله در حال قرائت درست بود یا درست نبود. اینجا شارع میگه انت واجدون و بگذر مزیگ. اما در این رکوعی که الان رفتم، اینجا واجدیت قبله میخواد، شارع اینجا بنا هم داره که تو واجدی؟ نه، من اگر واجد نیستم باید تحصیلش کنم الان. الان باید تحصیلش کنم، برگردم به سمت قبله. اونی که گذشته گذشته، اگر علم ندارم به خلاف شک دارم، اونی که گذشته گذشته، اونی که الان درش هستم من، این رو باید بیارم. ولذا این فرمایش که مرحوم میرزا رضوان الله علیه میفرمایند ما شک در صحت رو همیشه به شک در وجود نمیتوانیم برگردانیم، شکی که در وجود ما داریم و تعبدی که شارع در اینجا میکنه به معنای تحقق خارجی عمل انجام شده من نیست، بلکه همونی صحت، حالا آقایون میفرمودن صحت عمل ثابت میشه نه صحت عمل خارجی. کما این که در بحث معاملات که مرحوم آقای خویی جواب دادن، ایشون فرمودن ما نمیخوایم در اینجا صحت بیع خارجی چیز رو درست بکنیم. ما الان داد و ستدی کردیم، بر اساس این داد و ستد پول آمده دست من، خانه آمده دست شما، میخوایم درش تصرف بکنیم. شارع اگر میاد در اینجا به مقتضای قاعده فراغ تصحیح میکنه عمل من را، نمیگه اون بیع واقعی خارجی که شما انجام دادید همه چیزش تمام بود، میگه آثاری که بر بیع صحیح مترتبه من به مقتضای قاعده فراغ اینجا مترتب میکنم. این تعبدی است که شارع در قاعده فراغ و تجاوز میکنه. شما بفرمایید چی میخواید بگید از اول؟ بله بفرمایید. در همین جا اشکال کنید. بله بله خب ما همینو با شرط داخل ما همینو توضیح دادیم دیگه، من دوباره تکرار کنم؟ اجازه بفرمایید. نکته اولتون حرف خوبیه، اما حالا بعد وارد بشید، اجازه بفرمایید. حالا این نکته رو دقت بفرمایید، ما الان با مرحوم میرزا طرفیم، بعد با شما طرف بشیم. بنابراین در اینجا این فرمایش مرحوم میرزا تمام نیست که ما اشکالی نداره قاعده فراغ که مدلول شک در صحته برگردونیم به قاعده تجاوز که مدلول شک در وجوده. این در اجزا تمامه، در شرایط تمام نیست. نه، و هاکذا اشکالی که مرحوم آقای خویی عنوان کردن، نقل کردن و جواب دادن که در اینجا این شما در نماز عصر باز نیاز به چیز نباید داشته باشید، وضو نباید داشت، این توضیح دادیم ما، این معلوم شد. حالا یک نکته ای که در اینجا هست، همین مطلبی که آقا اشاره فرمودن که در عبادات توقیفیه، اینجا یه حرفه، جای اشکاله. عبادات توقیفیه. چرا؟ برای اینکه عبادت همون جور که میگیم مخترع شرعه، خودش درست کرده، واجبم کرده ما بیاریم، همه چیزم دست خودش. اینجا میخواد بگه واجد و طهاره، هرچی میخواد بگه میگیم چشم، طهارت هم نیورده باشی در این نماز تو واجدی، تعبد خودشه. اما در معاملات، معاملات امور عقلایی شارع درست کرده، امور عقلایی قاعده خاص خودش رو داره. نفوذ معامله کارش دست شارع نیست، دست خود عقلاست. ولذا معامله زمانی نافذ میشه که ترتب اثر عقلایی باشه. این هست. ولذا در اینجا یک اشکال این است که ما در اینجا تمام اونچه که در قاعده فراق و تجاوز داریم در دائره تعبدیات شرع، در معاملات حق نداریم ببریمش. توجه فرمودید؟ این یه حرفیه، این یه حرفیست و قوی هم هست. چرا؟ برای اینکه شارع وقتی میاد و میفرماید شما بیع کردید، خب بیع کردید، قبل از اینکه شارع بیاد مردم بیع میکردن، بیع نمیکردن، ملک انتقال پیدا میکرد، ثمن به یکی میرسید، مثمن به یکی میرسید. شارع آمده کاری که کرده امضا کرده، گفته من اینو قبول دارم، خودش تعبد خاصی که نکرده در اینجا، در معاملات این مسئله هست. ولذا این که ما بیایم در اینجا مثل مرحوم نائینی رضوان الله علیه که قائل هستن اینجا قاعده فراغ و قاعده تجاوز فرق میکنه، بعد قاعده تجاوز رو مختص نماز میکنن، قاعده فراغ رو یک قاعده عام میکنن در همه موارد حتی در معاملات، اینجا گیر پیدا میکنه. در معاملات تعبد شارع یعنی چه؟ اینجا تمام نیست. توجه میکنید؟ ما در اینجا حرفی که داریم در معاملات قاعده فراغ ما میگیم جاری نمیشه، قاعده فراغ جاری نیست. چیزی که جاری هست در قاعده فراغ یک امریست شبیه قاعده فراغ، البته بعد میگیم خود قاعده فراغه چون یکیه، و اون اصالت و صحه هست. اصالت و صحه در سیره خود عقلا هست، کار به شارع هم نداره. یعنی عقلا به ما هم عقلا، شماها وقتی میرید خانه ای رو میخرید، اونجا وقتی خانه ای رو میخواید بخرید، صاحب خانه میاد محضر، خب یحتمل که این کسی که میاد خانه رو به شما میفروشه خانه رو دزدیده باشه از صاحبش، غصب کرده باشه، کلک زده باشه، یحتمل که پولشو نداده اون صاحبش فسخ کرده باشه، این احتمالات نیست؟ خب عقلا تا میرن ارزم به حضورتون که خانه بخرن دست نگه میدارن رو این احتمالات یا نه، میگن این خانه در یدشه، ید اماره ملکیته، من خانه رو از این میخرم، تمام آثارم برش بار میکنن. این میگن اصالت و صحه. این اصالت و صحه در فعل غیره. عقلا به ما هم عقلا اصالت و صحه در فعل خودشونم دارن. من این آقا رو وکیلش کردم از جانب خودم، الان شک میکنم، وقتی که وکیل کردم درست رعایت کردم، همه جهات رو چیز کردم گفتم، الان تصرفاتی که کرده از طرف من خریده واقعا نافذه، خب اینجا بنا عقلا هم بر اصالت و صحه میگذارن. ولذا ما الان در قاعده فراغ اینو الان جواب اساسی نمیدیم، این اشکال وارده، این اشکال هست در معاملات. و مرحوم نائینی در این جهت که می‌فرماید در باب معاملات قاعده فراغ، قاعده تجاوز جاری نیست، قاعده فراغ هم جاری نیست در اونجا به این معنا، یعنی قاعده فراغ تعبدی. منتها بنابر اون حرفی که ما بعداً میایم می‌زدیم، عرض کردم این فرمایشی که بعضی از اعلام دارن مثل مرحوم آقا رضای همدانی که ما اساساً قاعده فراغ، قاعده تجاوز که الان اینجا داریم با ضرب و زور یکی شدنش رو درست می‌کنیم دیگه در مقابل کسانی که اشکال دارن، حالا اشکالات مثل مرحوم آغازی‌های عراقی، آقای هاشمند حسین اصفهانی میگیم اونام اشکال دارن به حرف شیخ، اما این اشکالات رو دفع می‌کنیم. قاعده فراغ و تجاوز یکیه، یک قاعده است. بعضی از آقایانم گفتن اصلا قاعده تجاوز نداریم، فقط یه قاعده داریم، قاعده فراغه، حالا اونم مطرح می‌کنیم. ما اینو که درست کردیم بعدن میایم میگیم این قاعده فراغ و قاعده تجاوز از فروع همون اصالت و صحه عقلایی است که در اینجا عقلا به ما هم عقلا اصالت و صحه دارن، هم در فعل غیر هم در فعل نفس. و لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شیخ انصاری تصریح نمی‌فرماید به این معنایی که الان عرض کردیم، اما ایشون عنوان مطلب رو که مطرح میکنه که قاعده فراغ و تجاوز رو میخواد نسبتش رو با استصحاب بسنجه، اسمی از قاعده فراغ و تجاوز نمیاره. چی تعبیر میکنه؟ اصالت و صحه فی فعل نفسه. یه اصالت و صحه فی فعل نفس درست میکنه، یه اصالت و صحه در فعل غیر. منتها شیخ این اصالت و صحه در فعل نفس و تعبدی درست میکنه، قاعده فراغ و تجاوز و یک قاعده میگیره، اونجا رو نحوه دیگری درست میکنه، اما امکان این که اینها به هم برگرده وجود داره. ولذا ما اینجا با مرحوم میرزا رضوان الله علیه جر و بحث میکنیم که نخیر، قاعده فراغ تعبدی ما در معاملات هم جاری میشه. نه، ما اینجا حرف داریم، اما قاعده فراغی که ما به عنوان قاعده عام میگیریم در تمام تعبدیات باید جاری بشه. عذر بخوام، در همه تعبدیات که میگیم یعنی همه مرکبات شرعیه، در تمامش اگر تمام شد فارغ شدم ازش میگیم قاعده فراغ، یک محقق قاعده است. اگر از جزئی به جزء دیگر منتقل شده میشه قاعده تجاوز، و تفاوت نمیکنه بین قاعده تجاوز و قاعده فراغ بین ابواب مختلف، هیچ تفاوتی نمیکنه. اجازه بفرمایید وسط حرف من مدعامو بگم بعد شما اشکال بکنید. اینجا اگر آمدیم گفتیم این در نماز هست، در حد چرا نباشه؟ در دائره سلطنت شرع در تعبدیات هم قاعده فراغ باید جاری بشه هم قاعده تجاوز. حالا یک مواردی آقایان فقها وارد شدن طهارات ثلاث رو خارج کردن و دلیل میخواد، خارج کردن دلیل میخواد، داخل کردن این تعبد شده از ناحیه شارع. حالا تعبدی هست اینجا یا امضا، اونو بعد میگیم. این اعتباری که شارع کرده، تعبدی که شارع در اینجا کرده در همه جاست، در دائره تعبدیات خودش، اونایی که مربوط بنه در مرکبات من، از هر جزئی وارد جزء دیگر شدید و شک کردید در قبلی، بنا رو بگذارید بر صحت و تمامیت، اینو شارع آمده گفته. فارغ از عمل هم که شدید بنا بگذارید بر تمام بودنش. این نماز و غیر نماز نداره که بگیم قاعده تجاوز مخصوص نمازه، یا ادله طهارات رو نمیگیره، ادله تصریح داره در خود وضوع، در نسبت به خود طهارت تصریح داره. یعنی قاعده تجاوز اونایی که گفتن، ما یکی هم بگیم در مورد اجزاء وضوع تصریح میکنه به صحت، شما میخواید خارج کنید دلیل میخواد. اینجا اجماع بسیار خوب، آقایان بزرگان اجماع کردن که طهارات صلات خارج باشه. بله، یه وجهی مرحوم نائینی داره که نائینی خروج این طهارات صلات رو قاعده میدانه، که حالا اونو بعد اگر وقت کردیم متعرض بشیم، چون اینجا خوردوریز خیلی زیاده، اگر بخوایم همه رو بگیم وقت خیلی گرفته میشه. اما در اینجا اجماع بسیار خوب، آقایون عمل نکردن در طهارات ثلاث، ما به مقتضای اجماع دست بر می داریم. اما خود اصل تعبد در جمیع مرکبات شرعیه در دائره سلطنت شرع جاری هست، اما در معاملات اشکالمون اینه که در دائره سلطنت شرع نیست. شارع ترتب اثر عقلایی رو میاد امضا میکنه، نقل و انتقال ملکیت عقلاییه، اصل ملکیت اضافه عقلاییه، اضافه شرعی نیست. شارع میاد امضا میکنه در اینجا، خودش تعبد نمیکنه به ملکیت، امضا میکنه. ولذا قاعده فراغ در اونجا اشکالش اینه، جریانش در معاملات. شما بفرمایید. بله احسنتون. بله 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 احسنتون. حالا شما این جهتی که فرمودید، این معنا یک غلط مشهور در بین ما که عقلا ربا رو حرام نمیدانن. نه خیر، عقلا ربا رو بهش چیز نیستن، و شاهدش هم اینه، من چند بار گفتم ولی حالا بعضی هم به من اشکال کردن، توجه فرمایید، ربا در بین خود عقلا هم مذمومه. ولذا شما این نوشته ها رو ببینید، قول نویسنده ها، حتی رمان نویس ها، رباخور یک عنوان منفیه که به افراد میدادن. اجازه بفرمایید این، و اجازه بفرمایید مولانا، ولذا این هیتلری که تو آلمان پیدا شد، اون جنگ دوم راه انداخت با اون وضعیت، اساس مطلبش در مقابل یهودیا این بود که یهودیا اقتصاد آلمان رو با ربا داغون کرده بودن و این عقلا که آمدن بانک درست کردن، نه اینکه بیان عمل ربایی بکنن، بانک رو به عنوان عمل ربایی درست نکردن. یه قصه ایست که حالا حرف داره. ولذا این که عقلا این میگن، حتی مرحوم شیخ هم یه جایی اشاره بفرماین که اینجا عقلا در به اصطلاح ربا قائل هستن اما شارع قائل نیست. حالا از این گذشتیم، این مثال شما. در جاهایی که شارع بناء عقلا رو قبول نداره میاد رد میکنه. اینجا ردی در کار نیست. اجازه فرمایید، امضا که میکنه، امضا، تعبد امضایی، یعنی چی؟ یعنی این عمل عقلا از نظر من جهت نقصانی نداره، یعنی من هم به ترتب اثر قائلم. اینجا تصرفی نیست، تعبدی نیست، تعبدی وجود نداره. امضا غیر تعبد، شما در استصحاب تعبد دارید، اگر گفتیم شرعیه. در استصحاب هم توجه بفرمایید، مرحوم میرزا رضوان الله علیه در بحث استصحاب بحث می‌کردیم، خاطرتون هست، شما تشریف داشتید، بودید. در استصحاب میرزا می‌فرماید در موارد شک در رافع سیره عقلایی بر اعتبار دارید. ایشون گیری که می‌کنه در شک در مقتضیه. اگر کسی آمد و دور از آبادی هم نیست، بسیاری از بزرگان ما تا زمان وحید بهبهانی استصحاب را از امارات می دونستن، استصحاب حال عقل می گفتن، حالا کار نداریم. در اینجا اگر استصحاب رو هم ما آمدیم از باب سیره گفتیم، دیگه تعبد معنا نداره. ما برای بالا پایین کردنش باید بریم ببینیم عقلایی که آمدن این اعتبار رو کردن چجور اعتبار کردن، دائره اعتبارشون چجوریه. شارع همونو امضا کرده. در اینجا هم در باب معاملات عقلا آمدن، ملکیت اضافه عقلایی است، نقل و انتقال با بیع معامله عقلایی است، همین عقلاییه. شارع آمده چه کرده؟ میگه این نقل و انتقالی که با این بیع عقلایی انجام میشه من هم پذیرفتم. این تعبد نیست، این امضاه. ما در تعبد که میگیم، اگر در اینجا ما مثلا در مرکبات شرعیه که بخوایم تعبد اینجا درست کنیم، قاعده فراغ آمده، اینجا سیره عقلائیه ای نیست که شارع بیاد امضا کنه. به فرض اینجا بحث این است که من شک کردم که آیا این نماز من واجد اجزاء بوده، میگه حالا که نماز تموم شد من واجد اجزاء قرارش میدم. مثل استصحاب، استصحاب رو ممکنه حالت سابقه نقص شده، میگه شارع من باقی قرارش میدم، این رو توجه بهش بکنیم. ولذا در اینجا مسئله‌ای که ما داریم در قاعده فراق، این که بیایم در اینجا جواب بدیم به مرحوم نائینی که اگر شما قاعده فراق رو با قاعده تجاوز برگردانید، این در معاملات گیر میکنیم. گیر در معاملات علا ای حال هست، ما این حرفو میپذیریم، این فرمایش نائینی فرمایش درستی است، منتها راه حل داره و اون این است که همون عقلا در این معاملاتی که انجام میشه اصالت و صحه خودشون دارن، سیره دارن، بنا دارن، توجه فرمودید، ولذا بنایی دارن که میتونیم ما کار شارع رو در قاعده فراغ و تجاوز به اون بنا برگردونیم، که شارع هم آمده اینجا عقلایی حرکت کرده. یعنی میگه برای اینکه زندگی شرعی به چرخه، دو رکعت نماز که خوندی 100 دفعه نخوای تکرارش بکنی، من میام بنا میگذارم بر اینکه اگر شک کردی این رو صحیح و ادا شده تلقی کن. شارع آمده این کار رو کرده. همه اینا ببینید اونجا رئیس العقلا و غیر رئیس، یا ارزم به نائب رئیس که ما اینجا میگیم رئیس اقلا از این باب در اونجا میگن اقلا به ما هم اقلا شاره هم احد الاقلا و رئیس الاقلا. اونجا که رئیس الاقلا میگیم اقلا بناگذاری که میکنن به حساب گذران معاش و زندگیشونه دیگه، زندگی مادهشون باید به چرخه. شارع هم به مصالح و مفاسد گذران زندگی بیشتر از اونا واقفه، ولذا اگر در مرآ و منظر شارع این سیره هست و شارع نظر نمیده، ما حمل میکنیم بر چی؟ بر رضایتش، چون به عنوان اینکه خودش احد العقلاست بر رئیس العقلا اگر خلافی باشه باید در اینجا بیاد بگه، درست شد؟ باید بیاد. اون در اون مقامه. شارع اگر اینجا سیره و بنای عقلا باشه، کاری که از شارع صادر میشه فقط امضاه، تعبد نیست. امضا تعبد نیست، توجه بفرمایید. تعبد در جایی است که شارع میخواد مایه بگذاره، مثل تعبد برای اماره. این واقع نیست، اماره خبر ثقه ممکنه واقع رو ارائه نکنه، اما میاد میگه من اینو واسطه در اثبات قرار دادم، یعنی همون جور که با یقین واقع ثابت میشه با اینم ثابت میشه. این تعبد میخواد، این مایه گذاشتن میخواد و شارع مایه گذاشته. در براءت شارع مایه گذاشته اینجا، این عقلایی نیست، مگر در براءت عقلیه. براءت عقلیه داستان جداست. بله بله بنا، پس یکی دیگه همه همه بله ها ها، بنابراین شارعی هم نباشه درسته. اجازه نه، حالا اینجور رو قرار قاطی ما اینجوری نمیگیم. حالا این نکته ای که بله احسنتون، این معنای امضا همینه. و السلام علیکم تا فردا.